ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را به تعویق انداخت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از رئیس جمهوری خواست نگاه امنیتی را از فعالیت‌های صنفی بردارد. یک خودرو بمب‌گذاری شده در شرق عربستان سعودی منفجر شد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه حکمی را امضا کرد که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا همان اورشلیم را برای 6 ماه به تعویق می‌اندازد. کاخ سفید واشنگتن می‌گوید این تصمیم می‌تواند حامیان اسرائیلی آمریکا را ناامید کند، اما به معنای آن نیست که دونالد ترامپ هدف خود را رها کرده است و تنها این تصمیم به تعویق افتاده است. یکی از وعده‌های جنجال برانگیز انتخاباتی دونالد ترامپ انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس یا اورشلیم بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل میتواند شرایط را پیچیده‌تر کرده و مانع از پیشرفت مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین شود. رهبران فلسطینی، سران کشورهای عربی و متحدان غربی از آقای ترامپ خواسته بودند از تصمیم انتقال سفارت به بیت المقدس صرف نظر کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این خبر با اعلام ناامیدی اسرائیل از این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که در آینده نزدیک سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در بیانیه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری در مورد وضعیت اسماعیل عبدی در 32 روز اعتصاب قضایش ابراز نگرانی کرد. این شورا با اشاره به اعتصاب قضایی اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، از حسن روحانی خواست برای یک بار هم که شده در موضوع معلمان زندانی وارد شده و نگاه امنیتی را از فعالیت‌های صنفی بردارد. این شورا همچنین از اینکه حسن روحانی کوچکترین موضع‌گیری مشخصی نسبت به نقض آشکار حقوق شهروندی و اعتراضات مکرر تشکل‌های صنفی معلمان نداشته ابراز تأسف کرد. آقای عبدی در حال گذراندن حکم زندان 6 ساله خود در زندان اوین است. او در اعتراض به رفتار غیرقانونی و ناعادلانه در مورد فعالان مدنی، عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران دست به اعتصاب قضا زده است. وزیر ارشاد ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان سینمایی از او خواسته است تا تکلیف فیلم‌های توقیف شده در سال‌های گذشته را در مدت 2 ماه روشن کند. نامه وزیر ارشاد در پی افزایش درخواست سینماگران از مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی برای رفع توقیف از فیلم ها مطرح شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
ورود وزیر ارشاد به موضوع فیلم های توقیفی، رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای از معاونش محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی خواسته است تا تکلیف فیلم های توقیفی را در مدت 2 ماه مشخص کند. وزیر ارشاد در نامه‌اش توقیف فیلم ها را حبس و اتلاف منابع و سرمایه های مادی و بی‌ثمر شدن رنج و کوشش شماری از هنرمندها دانسته و نوشته این تصمیم می تواند منجر به تضییع حق ناس و حقوق فرهنگی تهیه کنندگان و سرمایه گذاران شود. نامه وزیر ارشاد در پی افزایش درخواست سینماگران برای تعیین تکلیف فیلم‌های توقیف شده چند سال اخیر نوشته شده است. از جمله آخرین این درخواست‌ها نامه اصغر نعیمی نویسنده و کارگردان سینما بود که در آن از وزیر ارشاد خواسته شده بود همزمان با پیگیری موضوع پخش ربنای محمد رضا شجریان از صدا و سیما مشکل توقیف برخی فیلم‌های ایرانی را نیز حل کند. در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که اکثراً با گرفتن مجوز ساخت تولید شدند به دلایل مختلف اجازه نمایش عمومی نگرفتند. عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان، رستاخیز به کارگردانی احمد رضا درویش، خانه پدری و کاناپه به کارگردانی کیانوش عیاری و ارادتمند نازنین بهار تینا ساخته عبدالرضا کاهانی از شاخص‌ترین فیلم‌هایی هستند که اجازه نمایش نگرفتند. برخی فیلم‌ها هم از دوران دولت محمود احمدی نژاد همچنان وضعیت نامشخصی دارند. از جمله آنها فیلم خرس ساخته خسرو معصومی است که با وجود نمایش در 30مین دوره جشنواره فیلم فجر و کسب جوایزی از آن اجازه نمایش عمومی نگرفته است.
تو مثل اینکه حرف حساب حالیت نمیشه. هیچی نداره زبون نفهم. خجالت نمیکشی تو روز روشن افتادی دنبال ناموس مردم ها؟ فکر کردی اینجا شهر هسته؟ هر غلطی دلت بخواد بکنی؟ آره؟ کم این زن بیچاره کردی؟ حالا فکر کردی دوچرخه است دوباره بیای پسش بگیری؟ یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دنبال ناموس من بیفتی؟ هر چی دیدی از چه خودت دیدی؟ فهمیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ ها چه کار عوضی؟
عرفت به همه چه بفهم؟
نفهمم مثلا چه غلطی میکنی ها؟
خسرو معصومی کارگردان فیلم خرس مقیم تهران در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری می‌کند که نامه وزیر ارشاد بتواند تغییری در شرایط فیلمش ایجاد کند.
فیلمایی که به نظر من اصلا موردی ندارن، فقط بر اساس سلیقه مثلا یه مدیری که حالا این فیلم اینه داره میگه، مثلا با اون طرز تفکرش همخونی نداره، یک اختلاف نظری داره با کارگردان یا با فیلمش، فیلمو توقیف میکنه. از این نوع فیلمایی که توقیف شده توی وزارت ارشاد من فکر میکنم که خیلی باشه. از جمله فیلم خرس که بر اساس یک فیلمنامه مصوب ساخته شده، پروانه ساخت داشته، بر اثر کج‌سلیقگی آقای سجادپور فیلم خرس پروانه نگرفت، ولی در جشنواره فجر برنده دو سیمرغ شد و در جشنواره شانگهای جایزه اول برد، در جشنواره ایتالیا جایزه ویژه زنان برد، کاندید بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در جشنواره آسیا پاسیفیک استرالیا شد. خب ببینید، یه فیلمی که این همه افتخار برای جمهوری اسلامی میاره، انصاف نیستش که رسانه‌های تصویری فیلمو بخره ولی پروانه مثلا نمایش نداشته باشه. خب فکر کنید که من کارگردان اون فیلم بچه‌ی منه، بالاخره براش زحمت کشیدم، درسته همه حق و حقوقشون رو گرفتن رفتن پی کارشون، ولی من از نظر کار فرهنگی که دارم میکنم احساس میکنم که فیلم خرس واقعا اجحاف شده. و الان که آقای امیری در مورد رفع توقیف بعضی از فیلم ها دستور داده، واقعا من خوشحالم.
پیش از آن که وزیر ارشاد از معاونش بخواهد تا وضعیت فیلم‌های توقیفی را روشن کند، محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی خود دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این فیلم‌ها داده بود. کمیته‌ای که هنوز گزارشی از اقداماتش منتشر نشده است، اما در همین روزهای اخیر یکی از فیلم‌های توقیف شده به نام مادر قلب اتمی ساخته علی احمدزاده فرصت نمایش عمومی پیدا کرده است. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی مقیم آلمان درباره دلایل ورود وزیر ارشاد به ماجرای فیلم‌های توقیفی چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم نوشتن این نامه می‌تونه سه تا هدف داشته باشه. یکی اینکه با توجه به حمایتی که سینماگران از حسن روحانی داشتن در دوران انتخاباتی، قاعدتاً مطالباتی دارن که باید بهش پاسخ داده بشه. یک بخش دیگه‌ش این هستش که کارکرد کمیته بازبینی فیلم‌های توقیفی که در اردیبهشت ماه کارش رو شروع کرد، کارکرد استاندارد و قابل قبولی تا به حال نبوده، با اینکه یک خروجی داشته، ولی در مقابل بقیه فیلم‌هایی که حالا توقیفی هستن و دچار مشکل هستن و اینها، در درون خودش دچار مشکله. یکی هم وجه بیرونی و پاسخی هست به انتقادهایی که مخالفان و تندروهای اصولگرا به دولت آقای روحانی دارن و خصوصا در وجه فرهنگیش.
موضوع فیلم‌های توقیفی در دوره‌های مختلف مدیریتی وزیران ارشاد در دولت‌های گوناگون یکی از مهم‌ترین چالش‌های آنها بوده است. در سال‌های اخیر نظرات برخی نهادهای خارج از حوزه وزارت ارشاد نقش مهمی در تعیین سرنوشت فیلم‌های مختلف داشته است. خسرو معصومی در پاسخ به این سوال که سرانجام نامه وزیر را چگونه پیش‌بینی می‌کند، چنین پاسخی می‌دهد:
امیدوارم که این حرف به یک نتیجه برسه، یعنی اینجوری نشه که دوباره توی مثلا یه مدت یه پروسه کوچیک فراموش بشه، باز هم فیلمسازی همون فراموشی و توقیف بمونه. که من فکر می‌کنم که نمایش دادن این فیلمایی که به نظر میرسه حالا توقیف شده، واقعا هیچ موردی ایجاد نمی‌کنه، کما اینکه دیدین رنگ ارغوان که حتی اون موقع می‌گفتن وزارت اطلاعات جلو می‌گرفته این فیلم پروانه گرفته نمایش داد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
صدور مجوز نمایش فیلم‌های سینمایی در ایران بر عهده شورایی به نام شورای پروانه نمایش است که اعضای آن را وزیر ارشاد از بین افراد مختلف از جمله نمایندگان مجلس، حوزه علمیه و برخی سینماگران انتخاب می‌کند. با این همه وزیر دارای اختیارات نهایی در صدور مجوز نمایش فیلم هاست.
از رادیو فردا با شما هستیم. با گذشت یک روز از حمله مرگبار در مرکز کابل، پایتخت افغانستان، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری مهیب را بر عهده نگرفته است. انفجار عظیم روز چهارشنبه در ساعت پر رفت و آمد صبح در ناحیه نزدیک به کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه‌های خارجی شیشه ساختمان‌ها در نقاط دوردست تر را شکست و دود سیاهی ایجاد کرد. نسیم شفق، مسئول خبر دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل و آخرین آمار تلفات بمبگذاری روز چهارشنبه.
چیزی که وزارت بهداشت افغانستان میگه 80 تن در رویداد خونین که واقعا واکنش ها هم در پیداش در کابل کشته شده و حدود 400 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. مقامات در وزارت بهداشت افغانستان میگه که بیشتر زخمی ها اونا پس از مداوا مرخص شدند از شفاخانه ها، اما حدود 100 تن از زخمی ها که زخم هایشان نسبتا شدید است هنوز هم در بیمارستان ها هستند و هم مورد مداوا قرار می گیرند.
آقای شفق، اکنون پرسشی که وجود داره در مورد عامل یا عاملین حمله مهیب روز چهارشنبه در مرکز کابل که روشن نیست که عامل یا عاملین این حمله چه گروه یا کسانی بودند. برخلاف گزارش هایی که دیروز منتشر شده بود که گویا گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اون رو بر عهده گرفته، چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
خب تا هنوز هم به گونه رسمی مسئولیت این حمله را فرد یا گروه به عهده نگرفته، اما ریاست امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که این حمله از سوی شبکه حقانی با همکاری شبکه یا دستگاه استخباراتی پاکستان انجام شده و حکومت افغانستان در تلاش گردآوری اسناد و مدارک بیشتر در این مورد است.
در همین ارتباط آقای شفق، پاکستان این حمله رو تروریستی خونده و محکوم کرده و در اطلاعیه وزارت خارجه پاکستان ابراز همبستگی کرده با افغانستان.
خب پیش از این هم حملاتی که در کابل یا برخی مناطق دیگه افغانستان انجام شده، پاکستان از اولین کشورها بوده که ابراز همدردی کرده با افغانستان و همچنان حملات را تروریستی خوانده و تقبیح کرده. اما بارها پاکستان به گونه دست داشتنش ثابت شده از طرف حکومت افغانستان در همچو حملات. حالا ببینیم که حکومت افغانستان چی اسناد و چی شواهد بر از این اظهاراتش و به این اتهامی که پاکستان همکاری کرده با شبکه حقانی در انجام این حمله مرگبار و خونین در کابل که واقعا بی‌سابقه بوده، چی مدارکی را میتونه ارائه کنه.
مقامات افغانستان چه واکنش هایی داشتند؟
خب این حمله واقعا بسیار مرگبار بود، تلفات بسیار زیاد داشت و بسیار یک انفجار مهیبی بود و حکومت افغانستان و مردم افغانستان در مجموع اونا واکنش جدی داشتند. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در پیام ویدیویی گفت که نمیشه این حمله را صرف تقبیح کرد یا محکوم کرد، بلکه گفت که در مجموع با رهبران سیاسی و جهادی و با شورای ملی و با اعضای جامعه مدنی با همه این مورد رایزنی خواهد شد و یک تصمیم عمومی گرفته خواهد شد. یعنی در مجموع مردم افغانستان از این حادثه واقعا بسیار اندوهگین شدند و واکنش از اونها هم بسیار جدی است و نگرانی هم پس از این حمله در کابل و در مناطق دیگه افغانستان بیشتر شده.
نسیم شفق، مسئول خبر دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور از آخرین آمار تلفات بمبگذاری روز چهارشنبه در این شهر می گفت. و ما به گزارش تلویزیون العربیه، روز پنجشنبه یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه قطیف در شرق این کشور منفجر شد. رویترز میگوید یکی از ساکنان این منطقه در تماسی تلفنی با این خبرگزاری از صدای انفجار و دود غلیظی که بر فراز این منطقه به چشم می‌خورده خبر داده. پلیس و نیروهای امنیتی این منطقه و مسیرهای منتهی به محل انفجار را بستند. تا کنون حداقل 2 نفر در این حمله جان خود را از دست دادند. گفته می شود قربانیان از کسانی بودند که سرویس امنیتی عربستان به دنبال آنها بوده. گروه حکومت اسلامی داعش از نیمه سال 2014 به این سو مسئولیت چندین بمبگذاری را در عربستان سعودی بر عهده گرفته که عموماً هدف آنها اقلیت شیعه عربستان سعودی یا ماموران امنیتی و پلیس این کشور بوده است. بیشتر جمعیت اقلیت شیعه عربستان در منطقه قطیف در استان شرقیه این کشور ساکن هستند. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود. همراه ما باشید.